أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله وعلى الله واللعن الدائم على أعدائهم وأعداء الله إلى يوم لقاء الله. إلهي هب لي كمال الانقطاع إليك وأنر أبصار قلوبنا بضياء نظرها إليك حتى تخرج أبصار القلوب حجب النور فتصل إلى معدن العظمة وتصير أرواحنا معلقة بعز قدسك محمد أهل بيته صلى الله عليه وسلم. رجب قاعده سیاق کاربردهای اون و مصادیق و افراد و اون بحثهایی ارائه شد. یکی از مباحثی که از اهمیت خاصی برخوردار هست باید پرداخته بشود کارکردهای آن است، دستاوردها و پیامدهای آن است. ما ثمراتی بر این قاعده مترتب است، ما کجاها چه فوایدی رو چه عوایدی رو میتونیم از استعمال و استخدام قاعده سیاق به دست بیاریم. معمولا این بحث یا خیلی مشوش مطرح شده به جهت اون تشویش و استرابی که در تلقی از این قاعده هست، گاه این قاعده با سایر قواعد و قرائن خلط شده و احیانا آثار و نتایجی که گفته شده نتایج این قاعده نیست و بسا مربوط به سایر قواعد یا قرائن. در این حال کسانی هم که اگر تلقی صحیحی از این قاعده داشته باشند باز به فواید و عواید این قاعده کمتر پرداختند و اون موردی که قبلا نقل کردیم از زرکشی شاید شود گفت که او بیشترین موارد رو ذکر کرده بود، در حدی که به خاطرم هست 4-5 مورد بود، 5-6 مورد بود. ولی به نظر میشه که موارد کاربرد و کار کرده این قاعده، موارد کاربرد اون جاهاییست که از اون استفاده میکنیم، کار کرد اون فوایدی است و عوایدی است که ما با استخدام این قاعده استفاده از این قاعده به دست میاریم. به نظر میشه که موارد فراوانی رو میشود از این قاعده استفاده کرد و کاربست اون به دست آورد، گرچه این احتیاج به تأمل و زمان داره که انسان بتونه رو مثال ها و موارد کاربرد نمونه هایی رو پیدا کنیم. من مجال نبود همه این مواردی که برخواهم شمرد براش مثال پیدا کنم، ولی اجمالا فواید و عواید رو بر می شمریم و بعضی موارد رو مثال هایی نوشتم عرض می کنیم و هم شما در تلاش باشید هم من تأمل خواهم کرد و برای تمام فواید و پیامدهایی که میگیم مثالهایی رو هم بتونیم ذکر کنیم. از جمله مواردی که زرکشی اول مطرح کرده بود تخصیص العام بود. تخصیص العام میشه به تمسک به قاعده سیاق عامی رو تخصیص داد، گفت که آقا این سیاق نشون میده که به این شمول عموم هم نیست مسئله، بلکه مثلا به این حد از حدود محدود است و با سیاق ما عام رو تخصیص بزنیم، چون که بازیشون گفته بود که مطلق رو میشه تقیید کرد، تقیید مطلق یکی از دستاوردهای قاعده سیاق است. اگر احیانا ما اطلاقی در کلام داریم با تمسک به سیاق اون کلام بگیم، این اطلاق به این وسعتش مد نظر نیست، بلکه مثلا به این عنصر مقید است. ایشون باز تبیین مجمل رو هم گفته بود، ممکن است احیانا اجمالی در کلام باشه که با توجه به سیاق رفع اجمال کنیم، بگیم که در واقع این تفسیر مطلب این است. این رو هم ایشون ذکر کرده بود. به نظر میرسه که این مورد چهارم که میخوام عرض کنم ایشون گفته بود، فکر میکنم تمیز الاستعمال الحقیقی عن المجازی، که بگیم آقا این لفظ مثلا معنای حقیقیش اینه، معنای مجازیش اینه، بر اساس سیاق تشخیص بدیم که این استعمالی که الان در این کلام در این از این کلمه شده، این کلمه در این کلام به استعمال مثلا مجازی استعمال شده است نه حقیقی، و تشخیص بدیم که آیا استعمال لفظ در این جمله فرض آیا در معنای حقیقیش است یا در معنای مجازی است. نه دیگه، ما با توجه به تعریفی که از قاعده سیاق کردیم گفتیم غیر لفظی رو ما دخیل نمی کنیم در سیاق، قرائن مقامیه رو حالیه رو گفتیم دخالت نمی دیم، چون استنادمون هم این بود که گفتیم عنوان سیاق الکلامه، سیاق الکلامه به متکلم یا قرائن حالیه و مقامیه نمیشه تمسک کرد، و محدود کردیم قاعده سیاق رو به قرائن ساخت زبان و ساخت کلام و اتجاه کلام. حالا در این اتجاه البته که معنا دخالت میکنه، این در واقع ما میتونیم بگیم که دو رکن قاعده سیاق داره، یکی ساختار لفظی دیگری بافتار معنایی، ولی ساختار لفظی و بافتار معنایی دقیقا پای در کلام داره نه خارج از کلام. قرائن فرامتنی رو اینکه مثلا این کلام رو امام صادق علیه السلام با زراره گفته است نه با یه اعرابی مثلا بادیه نشین، این سیاق نمیشه، سیاق کلام نمیشه، این یه قرینه دیگه است، ولی خودش قرینه است، قرینه مثلا حالی است یا مقامی است. به هر حال ما تکیگاهمون در تعریف در حقیقت دو تا مطلب بود، یک ساختار، دو بافتار، ساختار کلام و بافتار محتوا، اون انسجام لفظی و در واقع معنایی و محتوایی رو ما گفتیم سیاق است. از دومی به اتجاه هم گاهی تعبیر کردیم، یعنی اون سمتگیری معنا، سمت معنا، سمت و سوی معنا. جهت دیگری که ما اضافه میکنیم با توجه به تعریفمون از سیاق که گفتیم ساختار کلام عبارت است از سیاق، سیاق عبارت از ساختار کلام است، گفتیم حصر و قصر رو میشود در اداد قاعده سیاق قرار داد و نه در اداد مفاهیم. در مفاهیم بحث شد، نوعا بحث میکنم، ولی از این جنس سیاق هست. در حال از ساخت جمله ایاک نعبد و ایاک نستعین، از این تقدیم و محق و تأخیر، از این طرز ساخت جمله و کلام ما به قصر پی میبریم و میفهمیم که موضوع محصور در اینه، دلالت بر حصر داره. بله متوجه نمیشم، فهمید که مفهوم مفهوم حس چی میشه؟
ما عاداتی داریم که اینها دلالت بر حس میکنه.
بله.
شما فرض کنید ما با قاعده سیاق میتونیم مثلا
نه. نه همین حس رو نگفتیم. میگیم حسی که از ساخت کلام به دست میاد. شما اگر مثلا با الا که عادات حسره حس رو بفهمید این نمیشه سیاق. اون خود لفظ دیگه موضوع لهشه. منطوقه. در حالی که ما گفتیم سیاق نه منطوقه نه مفهوم. بلکه خود ساخت کلام به ما میگه که این حسر است. این قسم گفتیم به سالی هم که میزنیم مربوط میشه به ساخت کلام، سال از الا استفاده نکردیم. تنوع دلالت، این که ما از یک لفظی احیانا یا حتی از یک عبارت یا جملهی چند معنا رو به دست بیاریم، این میتونه از ساختار برخیزد و از ساختار کلام و سیاق کلام دریافت بشه. تشخیص وجوه و نظائر، ما یه دانشی عرض کردیم داریم جز علوم قرآن. علوم قرآن رو در دانش با همین نام علوم قرآن یا علوم قرآنی عدد زیادی ذکر میکنن، گاهی تا 700 تا گاهی بیشتر ذکر میکنن. یکی از اونها وجوه و نظائره. وجوه یعنی احتمالات معنایی، اینکه یک لفظ چند معنا میتواند داشته باشد و در قرآن به چند معنا به کار رفته باشد، هر جا به کدام معنا به کار رفته باشد، اینو میگن وجوه. نظائر یعنی الفاظی که هم معنا هستند، چند لفظ به یه معنا به کار می روند یا حتی چه پیوندی با هم دارن به نحوی از آنها. وجوه رو به تنوع معنا در واقع اطلاق می کنن، نظائر رو به تنوع لفظ. یه وقت شما از یه لفظ چند معنا می گیرید میشه وجوه، یه وقت برای یه معنا چند لفظ به کار می برید میشه نظائر. این دو تا مطلب رو اصطلاحا میگن وجوه و نظائر. از سیاق میشود احیانا وجوه رو دریافت، فهمید که مثلا این لفظ در این آیه به کدوم از معانی به کار رفته، این لفظ میتونه حمله بر چند وجه بشود و اینجا به چه معناست. یا احیانا الفاظ متعدد رو که بسا مترادف باشن، برابر نهاد هم باشن، به اصطلاح امروزی میگن برابریابی، که واژه هایی رو ببینیم کدوم با دیگری برابره به لحاظ معنا، میشود احیانا با قاعده سیاق تشخیص داد که لفظ کذا مثلا این با لفظ بسر به یه معنا مثلا در جایی به کار رفته است، این لفظ به همون معنای مترادفی که در جای دیگه به کار رفته استعمال شده است، میشه اینها رو تشخیص داد. نه ما از یک روایت گاهی در چند باب استفاده میکنیم. در واقع میگیم آقا به دو به سه معنا میشه این روایت رو گرفت، در حالی که اینو با هم تعارض نداشته باشن اشکال نداره. شما دیدید در بحثای فقهی چند بار برمیگردیم به یه روایت و از چند زاویه اونو نگاه میکنیم، چند تا استفاده ازش میکنیم، در صورت که تعارض نداشته باشن اشکال نداره. میگیم میشه برای این فرع هم استدلال کرد به این آیه یا روایت، به این فرع هم میشه استدلال کرد. بله اگر آنچنان باشد که تعارض با هم داشته باشن که موجب مشتبه شدن جمله بشه، بله خلاف مرادشون دلالت کشف نمیشه، و در حالی که سیاق کارش کشف دلالته. ولی جایی که احیانا چند معنا به هر معنا که اخذ میکنیم دلالت برای امری دارد و اینا با هم هیچ تعارضی ندارن، اشکال نداره که هم به این معنا باشه هم معنا، حالا یا در عرض هم مثلا یا در طول هم، مثلا زبوتون بودن متن ما قبول داریم، میگیم قرآن زبوتون است، در یک لایه به چیزی دلالت کنه، در دیگرش به مثل دیگری. البته اینجا مراد همونجاست که در عرض هم یک لفظ یا یه عبارت یا یه جمله به چند معنا دلالت کنه، ما بتونیم از یه آیه چند معنا رو دریافت کنیم. این شاید از امتیازات نص قرآنی هم به حساب بیاد که این ظرفیت ها رو داره. در هر صورت اجمالاً یکی از کاربردهای در واقع قاعده سیاق این است که ما تنوع معنایی رو بتونیم دریافت کنیم، بگیم ببینید بر اساس این سیاق همین درسته همون درسته و هر دو جا میتونیم بشتم، برای هر دو موضوع میتونیم به این آیه یا به این فقره به این جمله تمسک کنیم. بله دیگه تباین نداشته باشه، بله دیگه تباین نباشه، بله اگه تباین باشه کتاب اکتشاف معناست که ما میگیم سیاق کارش کشف معناست.
اونی که ما چند تا معنا رو میگیریم از سیاق میگیریم یا از معنای اون لفظ میگیریم یا از کنار گذاشتن مثلا چند تا در واقع عبارت
شما یک کلمه رو فرض بفرمید که
چند تا معنا داره.
بله مثلا یک کلمه این میگن 60 و چند تا معنا داره، اگه با همچین واژه‌ای مواجهید بعد میاد به تمسک به سیاق میگه ببینید این عین اینجا هم به این معنا هم به آن معنا به کار رفته است، استعمال دفتر لفظتر اکثر از معنا هم که قبول داریم، بعد میگید پس بنابراین برای دو تا مطلب بشم این آیه تمسک کرد. این از جمله مواردی که زرکشی گفته بود، ولی زمانم فرصت نشد بگردم ببینم آیا مثالی چیزی میشه برای این مورد اوورد یا نیورد، که هست قطعا، یعنی همین تنوع دلالت رو میشود مراجعه کرد حتی به همین کتب وجوه و نظائر اینجا مثال پیدا کرد. نه حتما مثال زدم از صورت که بین آرا احیانا کسی از این آیه این برداشت رو داره، دیگری برداشت دیگری داره، این کار مرحوم علامه زیاد انجام میده. ما به تمسک به سیاق میگیم خیر آقا این آقا اشتباه میکنه، این درسته، این ترجیح آرا در متن میتونه به کمک سیاق صورت بپذیره، تعیین و رأی راجح من بین الآراء المختلفة في المسائل. باز مورد نهم که اینم از مواردی است که زرکشی نقل کرده بود، القاط بما ليس المراد من الكلام. شما میگید آقا یه وقت ایجابی از سیاق استفاده میکنید، میگید که به دلالت سیاق معنای این آیه این است، یه وقت با سیاق میگید که آقا این معنا قطعا اراده نشده است، این معنا مراد نیست، سیاق میگه این قطعا نیست، حالا چیه ببینیم، این معنا قطعا نیست. یعنی میشه در به اصطلاح کنار گذاشتن یه معنایی که تصور میشود احیانا ممکنه مراد مؤلف و متکلم باشه، راحت میتوانید بگید نخیر این معنا اراده نشده، این هم از جمله کاربرد هست. این هم موردی است که زرکشی گفته بود، 5-6 تا تقریبا ایشون گفته، حالا ما مواردی رو در خلال اینا اضافه کردیم. نتیجه از سیاق نه، یعنی از سیاق این نتایج میشه گرفت، میشه برای چنین مواردی از قاعده سیاق استفاده کرد، با قاعده سیاق و با تمسک به قاعده سیاق میگیم آقا این معنا اراده نشده قطعا، در واقع به فرض اثبات حجیت سیاق ما میگیم آقا سیاق نشون میده که این معنا اراده نشده قطعا، یه معنای دیگه است، اون یه معنای دیگه چیست، اون رو دیگه باید بریم فهم کنیم. جنبه سلبی رو میشه حتی از سیاق استفاده کرد، مراد اینه. باز جهت دیگه تصحیح الکلامه، کسی جمله رو کلام رو غلط تلفظ کرده، غلط بیان میکنه، ما با تمسک به سیاق میگیم نه این که تو میگی نیست، که مثالش رو قبلا زده بودیم که اعرابی با دینشینی شنید کسی میگه و سارق و سارقه تو فقط و عیدی هم و جزا اندوم و کسب و کسب و نکولن من الله، بعد زیل آیه که معمولا تزیلاتی آیات داره خوند والله عزیز و غفور، گوه تو داری اشتباه میخونی، عجز اون قفور نمیتون باشه. چرا؟ برای این که انسجام معنایی اون وقت آیه نخواهد داشت. آیه داره اجرای حد رو میگه و معلوم شد غفران نشده، بخشیده نشده، حد داره جاری میشه، از غفور نمیتونه باشه، این باید چیز دیگه باشه. والله عزیز الحکیم، این حد زدن از حکمت است. عزیزون درسته چون داره حکم و اجرا میشه، عزیز است، قاهر است، مسیطر است. اما غفور اینجا تناسب نداره، حکیم تناسب داره. یکی از بحثایی که در فهم آیات بسیار بسیار کمک میتونه بکنه از نوع سیاق میتونه قلم داد شه، که بهش حالا با این اصطلاح ممکن نگن ولی با تعریف ما در واقع میشه جزء سیاق، همین ذیل آیاته. غالب آیات یه ذیلی داره، این ذیل آیات با متن آیه یک تناسقی داره، یک سازگاری داره. شما میتوانید با کمک ذیل متن رو، متن آیه رو معنی کنید. اینجا بعضی ها مثل ابن عربی وارد شدن از یه تعبیری در اسماء الحسنا، البته از تعبیر به عنوان تناکوه اسماء بحث کردم. گفتن شما مثلا فرض کنید یه وقت عزیزون حکیم میگید، یه وقت عزیزون غفور میگید. از این که عزیزون حکیم با هم بیاد یا عزیزون غفور با هم بیاد، این معنا خیلی تفاوت میکنه. در واقع از تناکوه دو کلمه، دو وصف خداوند، دو اسم خداوند ما معانی رو میفهمیم. هر دو اسم یه معنای خاصی رو ارائه میکنه. یه سلسله بندی و مفصلی ابن عربی میکنه که بگه که ما از همین اسماء الهی که کنار هم قرار میگیرند ما معانی بسیاری رو میتونیم دریافت کنیم غیر متناهی. خب این یعنی سیاق، یعنی ساخت کلمه، این کلمه در کنار اون کلمه قرار میگیره، به اصطلاح کنار هم قرار میگیرن، یه سیاق رو میسازن که اگر کلمه دیگه یه جایی یکی از اینا قرار میگرفت، سیاق دیگه درست میشد و معنی دیگه به دست میآمد. این مسئله خیلی در قرآن کاربرد داره و در فهم آیات به این جهت باید توجه بشه. برای دیگه یکی از شیوه های تفسیر قرآن به قرآن اینه. یکی از شیوه ها قبلا گفتیم در پیشینه که قطعا قاعده سیاق یکی از عواملی بوده که در پیدایش روش تفسیر قرآن به قرآن مؤثر بوده، که به هر حال با تمسک به سیاق وقتی وصف کنیم بیرون متن نمیریم، نمیریم سراغ قرائن حالیه و مقامیه و حتی اخبار تفسیر و به واسطه تفسیری و اینها مراجعه نمی کنیم. خود قرآن رو، خود آیه رو، خود جمله رو، عبارات رو، ساختارش رو نگاه می کنیم، ساخت زبانی و لفظی و ساخت معنایی و محتوایش رو ملاحظه می کنیم، معنا می فهمیم. این میشه قرآن به قرآن.
خب توی سیاق ممکنه که مثلا یک شخصی این مسئله براش ناشنا باشه، که مثلا بیاد عزیزم رفوع متأخر
خداوند میخواد یک چیزی رو اراده کردن که به ذهن کسایی که شنونده هستن یا مخاطب هستن میرسه.
آیا سیاق مناطی داره یا اینکه یکی میتونه یه سیاق
در بکنه
یه بعد دیگه میتونه یه سیاق دیگه؟
نه، سیاق اگر سیاق باشه، اگر دو تا سیاق باشه میشه اینکه دو تا دلیل با هم تعارض کنن، ممکن تساقط کنن. تصویر این که ما در یک عبارت دو تا سیاق تصویر کنیم دشواره، من انکار نمی کنم. بحث سیاق نیست در واقع. اگر واقعا سیاق کلام رو کشف کرده باشه نمیشه گفت دو تا سیاق داریم، قاعدتا نباید چون این چیز اتفاق بیفته. در هر حال سیاق قاعده است دیگه. حالا ممکنه قواعد دیگه یا وجود داشته باشه که بحثشو بعدا خواهیم کرد. ما در واقع در مسئله سیاق وارد یه بحثایی شدیم که پیشینه نداره، به همین جهت به اصطلاح مراجعه هم نمیشه کرد در بعضی از محورهایی که ما دادیم. 10 تا محور رو بنا شد بحث کنیم، محور ششم رو داریم الان ما بحث میکنیم. یکی از محورها همین خواهد بود که خب قاعده سیاق یه دلالت داره، یه قاعده دیگه هم یه دلالت دیگری داره. بین اینها چجوری جمع کنیم؟ تعادل تراجی قاعده سیاق با سایر دلالت خودش یه بحثه. و یا همین که ما به چه معیاری باید بگیم سیاق است یا نیست. معیار سیاق انگاری خودش بحثی یکی از فصلایی است که باید بحث کنیم.
شاید در واقع مدنی‌تر باشه،
چون الان
شاید
هم ذکر
شده، اما تا زمانی
که در واقع مصداقی نیاد ما به قطعیت میتونیم به این نتایج برسیم. حالا ببینید، ما داریم احصاء میکنیم. عرض کردم برای همین موارد من فرصت نداشتم مثال پیدا کنم، مثالی رو ذهنم برسه احیانا، ولی نسبت بعضی موارد مثل همین مورد که الان عرض کردیم تصحیح الکلام، مثال این مثال زده شده اصلا به همین ترتیب. یا مثلا فرض کنید کاربرد بعدی تمییز المکی عن المدنی من الصور و آیات القرآنیه. مرحوم علامه طباطبایی اتفاقا از همین نوع از سیاق شون استفاده میکنه، و چون در قرآن کریم آیات و صور مکی و مدنی تفاوت هایی دارن، این بحثای جزء علوم قرآن هم بحث صور مکی و مدنی باز در زمره همون علوم قرآنی قرار داد میشه، بحث‌های مختلف معیارهای رو دادن. از جمله معیارها سبک ادبی صور مدنی و صور مکی است، با هم فرق میکنه. صور قصار آخر قرآن عموما مکیه، ادبیاتش کاملا با صور طوال، صور طولانی بخش‌های دیگه قرآن کاملا متفاوته و به لازم سبک ادبی، به لازم محتوای متفاوته. در صور مکی عموما راجع به مبدا و معاد بحث میشه، در صور مدنی غالبا مسائل اجتماعی و احکام و شریعت و اینو مطرحه. یعنی هم به لحاظ ساخت ادبی صور مکی و مدنی فرق میکنن، هم به لحاظ بافت معنایی با هم متفاوت هستن. در صور مکی از میکنم مبدا و معاد بیشتر مطرح میشه و بحث شریعت مطرح نیست اوائل به سطح، ولی در صور مدنی غلبه داره بحث تشریعی و بحث شریعت، یعنی محتوا تفاوت میکنه. از همین تشخیص میدن این آیه یا این سوره مکیست یا مدنیست. یکی از روش های در واقع استفاده از سیاق به حساب میان. برحال سبک ادبی خیلی متفاوته. کلمات امیر علیه السلام نحو ورقه ملاحظه کنید، سبک و ساخت ادبیات از تعمیر با همه متفاوته و شما به محض که ببینید متوجه میشید. کلمات رسول خدا صلوات الله السلام علیه ما باز همینطور هست، سبک خاص خودشو داره. اینها در واقع سبک های زبانی و لفظی هستن. در اختلاف قرائات مثلا، خب قرائه سبعه عشره امثال اینها، هفت ده چارده قاری معروف داریم، بعضی بیشتر هم گفتم. خب بین این قرائت ها کدوم قرائت رجحان داره؟ از سیاق میشه فهمید که این جور تلفظ کنیم به اقتضاء سیاق بهتر است و این تلفظ که مطابق با فلان قرائت است ترجیح دارد. و همینطور اکتشاف مرجع ضمیر، مرحوم علامه در بعضی جا این کار کرده، من دیدم الان موردش مثلا تو ذهنم اگر باشه، گاهی میگه که این ضمیر به این برمیگرده، مثلا به اگر فرض کنید در سوره هود جاییست که میگه که این ضمیر برمیگرده به مشرکین از اجنه به دلالت سیاق، این مرجع ضمیر رو با تمسک به سیاق تشخیص میده. تمیز نسخ و عدم نسخ یک آیه، آیه این آیه نسخ شده نشده، قبلا این مثال رو گفته بودیم که فتقوا الله ما استطعتم و اسمعوا واطیعوا و انفقوا. گفتن که خب این یه آیه از اول اومده بوده، بعد آیه بعدی آمد یا الذین آمد تقوا الله حق تقاته. بعضی گفتن که آیه دوم آیه قبلی رو نسخ کرده احیانا. چرا؟ برای این که اولی میگه مستطعتم، هر مقدار میتونید، ملایم لحنش. بعدی ولی میگه اتقوا الله حق تقاته، حد اکثری میگه. مرحوم علامه میگه خیر، برعکسه، نسخ نیست، بلکه آیه دوم میگه که اولی هم مستطعتم، یعنی مستطعتم حد اکثری، نه مستطعتم حد اقلی. پس معلوم شده نسخ نشده. این تشخیص نسخ رو از طریق سیاق و قیاس هر دو آیه با هم مشخص میکنه. و نهایتا موردیه که میشه ذکر کرد بحث شناخت اعتبار اخباره. اخبار چه اخبار روایات تفسیری احیانا و چه سایر اخبار، چون به هر حال قرآن مبدأ و اخبار رو به قرآن باید عرضه کرد، روایات عرض اینو میگن، و یا احیانا روایات تفسیری که وارد شده میشه این رو تشخیص داد. یا مسئله بعضی گفتن اسباب نزول و شأن نزول رو حتی میشه با سیاق تشخیص داد، احیانا درستی و نادرستی روایاتی که به عنوان شأن نزول یا اسباب نزول آمده. اینا مواردی است که بعضی شد دیگران گفته بودن، که عمده کسی که البته گفته بود زرکشی بود که 5-6 مورد گفته بود، با 15 مورد برشمردیم و 2-3-4 مورد هم من از روش مرحوم علامه به ذهنم بود اووردم. در مجموع تا اینجا 15 مورد رو ثبت کردیم و ما الازالکه منن معطیات. ممکنه موارد دیگه هم باشه که بهش تعمل کنیم، اگه فرصت باشه ممکنه فهرستو اضافه کنیم. مهمتر از همه این است که بتونیم برای هر مورد مثالهایی رو ذکر کنیم و احیانا تجربه عملی مورد رو هم انشاءالله ارائه کنیم. من فرصت کنم این کار رو میکنم، شاید اگر اقتضا کرد و فرصت شد بتونم تا جلسه بعد مواردی رو مرور کنم یا مواردی رو سنم برسه بنویسم، این بحث رو میتونیم تکمیل کنیم. و الا در جلسه بعد راجع به مبادی حجت سیاق که به چه دلیلی سیاق حجت است، فی مباد حجت سیاق و دلیلیتها، بیم که آیا سیاق حجت است به چه دلیلی حجت. ترجیح قرائت با قرائت دیگه از قرائت قرآنیه. شما دو تا قرائت مثلا در یک لفظ، سه تا قرائت گاهی ممکنه ارادت داشته باشیم. وقتی اینکه بگیم کدوم قرائت درست‌تره، ما به با تناسب به سیاق میتونیم بگیم ما قرائت این قاری درست‌تر از اون دیگری است. بله دیگه گفتیم قرار راه سبه یا شرم همسال اینو. بیرادی نده ترتیب فصول رو به هر حال این بحث مثل سایر مباحث اصولی نیست که یه رویه‌ای وجود داشته باشه، مثل این که الان 100 سال همه دارن به ساختار و سیر کفایه دست خارج میگن. چون بحث سیاق مطرح نشده ما داریم تحلیل میکنیم، ممکنه بفرمید آقا این بحث اول بکنیم بعد اون بحث، ایراد نداره میتونیم جابجا کنیم. عمده اینه که این مباحث باید مطرح بشه. حالا احیانا ممکنه بفرمید بله مثلا دستاوردها رو بعد از اینکه حجت اثبات کردیم بحث کنیم، اشکال نداره میشه. من تا جایی که شده هی تأمل کردم دیگه. حالا بعضی دوستانم میگفتن که با بعضی از رفقای جلسه درس مذاکره کردن، جواد پناهی خواهم نام برم مدیر محترم حوزه، چون فرمودن که با بعضی دوستان مذاکره کردن هنوز خود سیاق رو خوب تلقی نکردن، چون جوری نقل میکردن که لازم شه آخر این مبحث یه دور دیگه برمیگردیم یه تبیین باز شفافتری احیانا روشنتری از تعریف سیاق طبق اون مختار و مختلای خودمون انشاءالله عرض میکنیم. و صلی الله علی محمد و آله.